أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. توفیق ایست به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه زاریات رو مطرح می کنیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه که تلاوت شد، آیه شماره 38 و آیات بعد از آن که انشاءالله در همین نوبت بازگو می شود. قسمتی رو مطرح می کنیم که خداوند به بهانه بزرگ داشت و نامی از ابراهیم اشارتی به میهمانی و ضیافت ابراهیم کرد که یک الگوی کاملی برای سفره‌داری و میزبانی در قرآن کریم بود که اشاره شد قسمت‌های مهم اون. و اینکه در کنار بشارتی که فرستادگان الهی برای ابراهیم آوردند اعلام کردند پس از سعادتی که ابراهیم داشت که ما مأموریت به ویرانگری و نابودی قوم لوط داریم. حکایتون رو هم خواندیم به پایان رسید. مثل این که به این مناسبت و بهانه در این قسمت از سوره حضرت باری تعالی بنا دارد که چند نام دیگر رو هم مطرح کند و چند شخصیت دیگر. یه مقدمه کوتاهی رو عرض می کنم و آیات رو پیگیری می کنیم. نخست این که قرآن کتاب تاریخ نیست، چون می دانیم موضوع اصلی قرآن کریم اگر در یه جمله بخواهیم بگوییم قرآن چه کتابی است، کتاب هدایت است. کتابی است که راه درست زیستن رو به انسانها، فلاح و رستگاری دنیا و آخرت رو خداوند تعلیم میده. با چه فکر و عقیده، عمل و رفتار و گفتاری انسان به منزل مقصود میرسد، این کل محتوای قرآن کریم است. بنابراین قرآن نه کتاب علوم طبیعی است، نه کتاب تاریخ است، نه مشابه این رشته‌های خاص. اما از همه این مباحث که دخیل در سعادت و هدایت انسان است، خداوند سخن به میان می‌آورد، اما به شکل ویژه‌ای و نگاه خاصی که سبک خود قرآن است و شاید مشابهی به این معنا ندارد. لذا قرآن تاریخ مطرح نمی کند، اما اشاراتی به نامها، تمدنها، کسان و اشخاص می شود و در نهایت یه تحلیلی از این موارد و نتیجه گیری ها مد نظر خداوند است در این کتاب. نتایجی که برای انطباق در هر عصر و زمان منهای اون افرادی که خداوند نام برده است صادق است. اطاعت فرمودید. پس بنابراین اگر مشاهده میکنید در قرآن یه موارد معدودی از امتها و ملتها یاد میشن، اقتضا نمیکند قرآن که خداوند بیاد مانند کتب تاریخ مثلا صده به صده بررسی کنند. شامل این مورخ میاد به لحاظ زمان تاریخ رو بررسی میکنند، در این 100 سال این اتفاقات افتاده است، چنین شده است و چنان شده است. یا یه مورخ میاد به لحاظ زمان نه به لحاظ زمین یه حوزه جغرافیایی یه بحث تاریخی رو بررسی میکند، تاریخ ایران رو مینویسد در یه دهه های متفاوت، صده های متفاوت و قرونی. خداوند اصلا چنین نمی کند. به شکل گزینشی از بخش های مختلفی در تمدن بشری نکاتی برجسته سازی می شود و از دل اون تحلیل هایی به در می آید که پوشش بر کل حیات بشری دارد در هر زمین و در هر زمان. این شیوه بیان ملیح و دلنشین خداوند سبحان است که ولقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، بنا عبرت دادن برای صاحبان خرد و اندیشه و استفاده در همه موارد است. اصطلاحی رو در کلام عرب میگویند حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ما یه حکمی رو که از یک مثال قطعی فرا گرفتیم در تمام مواردی که 100% مطابق با این است، این حکم و این استفاده ها قابل انتباه است. این نکته ایست که در تحلیل تاریخ قرآن کاملا دیده می شود. به همین خاطر می بینید خداوند نامه هایی رو در کلام الهی انتخاب فرموده است و آیات مطابق آن آمده است که با ذهنیت جامعه دور نباشد، نزدیک باشد، نامهای بسیار ناشناخته و غریبی، تمدنهای بعیدی نباشند. چرا؟ چون نیاز نیست از آن رو به زحمت و دشواری وادار کند. و حال این که نتیجه اگر ما از این جماعت گفتیم تا اون جماعت شرق و غرب یکیست، چون هدف ما نامها نیست در قرآن، تحلیل و نتایجی است که در جامعه بشری حاصل می شود. لذا مشاهده می کنید نامهای آشنا و نزدیکی بعضن مطرح می شه که آنان که منکرند بگو روبرو شوند. این زمینه بشه، انضمام داشته باشه با مشاهدات بیرونی و بهتر قابل ادراک باشد. فرمود در اینجا و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین. استهزار دارید، موسی زاده مصر است، نام او هم عربی نیست، عبرانی است. خود کلمه موسی، موشا، موشه، این یک کلمه است عبرانی، معنای خون هم مشخص، مو به معنای آب، شا به معنای گرفته شده یا به معنای درخت در نظر بعض از لغویون عبرانی، گرفته شده یا از آب یا از آب و درخت به در آمده، که اشاره می شود به ماجرای برگرفتن موسی از باریکه ها و شعبه های نیل مثلا. احیانا نام عبرانی است، منطقه زندگی مصر است، زاده مصر است و از سبتیان سرزمین مصر و بنی اسرائیلی که در مصر نشو و نما داشتند. اما این نام برای مردم جزیره العرب بسیار آشناست، کاملا نام شناخته شده و پرفروغی است و از جهت جغرافیایی هم یه بحر الاحمر و یه دریای قرمز بیشتر بین انتهای جزیره العرب و به تعبیر ما قاره آسیا و انتهای قاره آفریقا و مصر فاصله نیست، یه دریای قرمز است، فاصله مکانی زیاد نیست و نام هم نام شهره است. لذا ذهن رو خیلی به زحمت وادار نمی کند، زود می توان موسی رو شناخت، آثار اون رو دید و خصوصیات اون رو فرا گرفت. مخصوصا آنچه خوبان همه دارند تو یک جا دارید، در زندگی حضرت موسی ویژگی هایی وجود دارد که اینها در زندگی و در تاریخ ملت و امت دیگری جمع نمی شه. خود شخصیت موسی، کیفیتش، گرفتن اون دشمن موسی، قوم موسی، یه ویژگی هایی رو در این تاریخ جمع کرده است که میبینید در صدر تاریخ نویسی و بیانی تحلیل تاریخ قرآن همین ماجرا مطرح میشود. البته در این سوره چنین نیست، ما به شکل گذرانی اشاره میشه اینجا، اما در مواردی مانند سوره مبارکه طه قریب 80 آیه، سوره مبارکه شعرا قریب 30 آیه، در سوره مبارکه قصص حدود مثلا 20 آیه 25 آیه اختصاص به این ماجرا، این شخصیت، و در فرازهای دیگر قرآن کریم هم با همین پراکندگی مشاهده میکنید که مطرح میشه. فرمود و در موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین. یعنی ما در موسی هم، در مورد موسی هم ماجرا صدق میکند و خداوند حکایاتی رو بازگو میکند. توجه شما رو به موسی و تاریخ موسی در رسالت موسی جلب میکنند. هنگامی که چه چیز موسی را میخواییم بگیم، در چه بخش موسی توجه و تأمل بکنید، الان در همین یکی دعای یه خط و نیمه کوتاه، هنگامی که فرستادیم موسی را الی فرعون به سلطان مبین، هنگامی که به سوی کاهن بزرگ، کاهن شهر، فارعون میشه کاهن بزرگ یا کاهن شهر، اون مقام بالا این که فرعون برای خودش قائل بود. البته می دانید عنوان همیشه اشاره شده است که عنوان کلی است، یعنی فرعون، فارعون لقب عمومی یه سلسله حدود مثلا شاید 500 ساله 400 ساله سرزمین مصر است. اما در هر زمان خب فرعون خاصی خودشون، حالا رمسس اول، دوم، سوم، پنجم و تمام این شخصیت های این چنینی فرستادیم موسی را، رسالت دادیم موسی را به فرعون، به سلطان مبین، با سلطان مبین. کلمه سلطان از ماده سلطه می آید، یعنی آنچه موجب تسلط می شود. اما سلطان مبین بسیار روشن، انبیا چه حاجتی، چه نوع سلطه نیاز دارند در جامعه بشری؟ سلطه دوگونه است، یا تسلط، تسلط بر تنهاست یا تسلط بر جانهاست. انبیا اهل کدامند؟ آیا اینها سلطه بر تن میخواهند یا سلطه بر جان و فکر میخوان؟ پیامبران الهی، پیامبران الهی تشنه تسلط بر تنها نیستند، چون میدانند اگر جان و دل به تسلط در آمد، تن هم به تسلط در می آید. لذا سلطه ای که پیامبران دارند آن چیزی است که فکر و اندیشه رو به تسخیر در آورد. مراد از این سلطانی که خداوند مطرح می کند قوه برونی فیزیکی نظامی نیست، بلکه مراد استدلال و برهان و اندیشه قوی است که پیامبران الهی در کار و بار خودشون به صحنه می آورند. فرمود سلطان مبین به موسی دادیم، یعنی براهین و استدلالات و نشانه های قوی. این جمله رو هم اضافه کنم خدمت عزیزان و مخادیب معظم. به هر حال پیامبران الهی مدعی ادعای بزرگی بودند عزیزان، و از دیرباز هم ادعا کردن در میان جامعه بشری متداول بوده. هر کسی ادعایی میتوانست نصب کند و ادعا کردن و طرح دعوا هزینه نداشته. الان هزینه داره، باید تن باطل بفرمایید، هزینه دادرسی رو بپردازید اول. اما در گذشته اینطور نبوده است، هر کی میخواست هر ادعایی میکرد. خب طبعا ادعای مجانی و رایگان مدعیان فراوانی هم به دنبال دارد، و با توجه به اینکه منصب نبوت منصب خاصی بود، یعنی نبی در نزد انبیاء الهی و در منطقه الهیون و موحدان شخصیتی است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبران الهی در جان و مال مردم مشارکت میکنند از سوی خداوند، یعنی اینها تصرف در جان مردم دارند، تصرف در مال مردم دارند. و مگر مردم پیش از این چیزی دارند؟ مهمترین چیز برای جامعه چیه؟ جان و مالشون. سرمایه هایی که اندوختند، بعد به اینها خواهند گفت این طور بدید، این طور هزینه کنید، چنین کنید، اونچنان کنید، تسلط در مال مردم میخوان داشته باشن انبیا. و از اون مهمتر جان انسان ها، بد خواهند گفت مثلا والذین، اون کسانی که چنین میکنن دونچنان میکنن، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، این جانتون رو بدید. خب این تصرف بزرگی است که انبیا دارند، مقام مقام عظیمی است. لذا طالبان فراوانی هم ممکنه در طول تاریخ داشته باشه، عده‌ای بخوان بیان به هزینه امتیازات استفاده کنن. لذا در طول تاریخ میبینید کسانی با عنوان متنبی، یعنی من ادعا نبوه، کسانی که ادعای نبوت داشتن. مگه در همین عصر زمان ما نیستن رو کره زمین کسانی که الان ادعای پیامبری دارن؟ همین الان در حال حاضر تو مملکت خودمون نیستن کسانی که ادعای نبوت دارن، ادعای پیامبری دارن؟ در به این قضیه باز بوده است. اما خداوند سبحان برای اون که سر از ناسره، حق از باطل، دروغ از راست متمایز شود و مایز بین اینها رو مشخص کند، چنین می فرماید به سلطان مبین. انبیا سلطان مبین ارائه می کردن، یعنی اون حجت های موجه خودشون رو به گونه ی عرضه می کردن که یه تردیدی برای مردم باقی نمونه در نبوت اینها، چه از جهت اون چه عرضه می کنن در چند دارند، چه از جهت شخصیت و وزانت وجودی و وقار و عظمت علمی و جمال و کمال شخصیت خود این بزرگان الهی. این یه قسمت قضیه. قسمت دوم رو هم اضافه کنم تا یک استفاده عمیقی رو در اینجا داشته باشید. از طرف دیگر هم انبیا وقتی میان به یه امتی اون پیامبر مبعوث شده است، فراتر اگر باشد به جهانی مبعوث شده است. اما این پیامبر چقدر عمر میکند؟ مگر موسی چقدر عمر داشته است؟ مگر 63 سال پیامبر مکرم اسلام منهای 40 سال 23 سال چقدر لفاظ میکند؟ چقدر پیامبر میتونه صحبت کنه؟ با کی میتونه صحبت کنه؟ چقدر انسان ها رو تک به تک میتواند رسول خدا انذارشون کند و بشارتشون بدهد؟ نمیتوانند، وقت تنگ است و اعمال بسیار. باید یه طرحی در اینجا پیش پا داشت. پیامبران باید راهکاری داشته باشند که حد اقل زمان حد اکثر استفاده رو در برخورد مشافهتن و رو به رو و چهره به چهره با انسان ها داشته باشند. راه چیست؟ اینا که توان ندارن با همه جامعه تک به تک صحبت کنن و همه رو هدایت کنن. لذا باید خداوند سبحان به اینها اسلوبی رو ارائه کند که این اسلوب کارآمد باشد. به اون نیست الا اون که انبیا باید بررسی کنند با اون حس جامعه شناسی بالاشون، با اون حس روان شناختی قویی که در وجود این نخبگان و زبدگان تاریخ بشر وجود دارد، ببینن مؤثرترین افراد در جامعه کیند، چه کسانی هستند که خطوط رو در جامعه تعیین میکنن، چه کسانی هستند که نقش محوری و جلوداری در جامعه دارن. انبیا اول با اونها صحبت میکنن، سراغ اونها میرن. اگر بتوانند در این گروه مؤثر باشند، یه حرکت جمعی و اجتماعی رو در کل حیات بشری این بزرگان ایجاد خواهند کرد. به همین خاطر انبیا سراغ دو گروه میرفتن و عمدتاً یک گروه، یعنی این دو گروه، دو گروهی که در جامعه بیشترین تأثیر رو دارن. یه وقتی این جمله گران سنگ پربهای امیر رو خدمت دوستان عزیز برگرفته از کلمات نورانی علی در نهج البلاغه اشاره می کردم، سنفان هزار صلاح صلاحت الامه و هزار فسدا فسدت الامه، دو گروه هن که صلاحیت هر جامعه و تمدنی به این دو جماعت و دو طیف بستگی دارد، حاکمان و عالمان، سیاستمداران و اندیشمندان، صاحبان علم و صاحبان قدرت. این دو گروه هم که در جامعه نقش محوری دارن، اگر اینها صالح بودند جامعه به صلاحیت میرسد. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخسر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز سرو گفت الناس علا دین الملوک، گفت الناس علا دین الملوک. این یه اصلیست مسلم که در تمام جوامع بشری هم دیده می شود. تأثیر حاکمیت سیاست مداران بر بدنه عمومی جامعه انسانی در طول تاریخ. نکته دوم قوی تر از نکته اول، نقش عالمان و صاحبان فکر و اندیشه، خردورزان و عالمان در رشته های مختلف علمی. اینها عجیب نقشی در شکل گرفتن حرکت های جامعه و در فرهنگ اجتماعی و در جهت دادن جوامع بشری دارند، عالمان و صاحبان فکر و اندیشه. و این رو عزیزان میدانید، رجوع به عالم، عالم که میگیم منظور بنده عالم دینی نیست، نه علمایی که علم دین میدانند صرفا، نه، به طور کلی هر علمی که نافع برای جامعه بشری است و عالمی متصف به این علم میشه و دارنده این مقام میشه، مثل این که فطرتاً انسان‌ها رو خداوند جوری قرار داده است که انسان‌ها در فطرتشون آنها که نمی‌دانند تمایل به مراجعه به کسانی دارند که می‌دانند. این یه امر فطری و عقلی است عزیزان، دلیل نمی‌خواد، نمی‌خواد استدلال کنیم که این چنین است و اون چنان است. اساساً خود انسان‌ها هنگامی که عقلشون بیدار باشد، آلوده نباشد، مشروب به کبر و غرور و نخوت و توهم نباشه، هنگامی که فطرت پاکیزه باشد، آلوده به شهوات نباشد، این فطرت و عقل انسان رو دعوت میکند در آنچه که نمیدانی به آنچه میدانند مراجعه کن، حالا در رشته ها و حوزه های مختلف علمی، فرقی نمیکنه. این یه امر فطری است، لذا این خیلی زمینه رو مساعد میکرد برای کار پیامبران که انبیا می اومدند یه سری به قدرتمندان بزنند، خیلی گاه خیر از اینها بر نمی آمد. لذا می رفتند سراغ کی؟ سراغ عالمان جامعه، سراغ صاحبان فکر در جامعه، و اگر می توانستند در اونها نفوذ کنند موجی در اجتماع ایجاد می کردند. با توجه به این دو نکته ای که عرض کردم، سلطان مبینی که پیامبران باید داشته باشند و مخاطب شناسی که می کنند که عالمان زمان و عصر خودشون رو برمی گذینند، لذا موسی می داند اگر تأثیر بر اون طبقه بگذارد که وقتی اونها گفتن قال و آمنا به رب موسی و هارون، ما ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون، دیگه جامعه مصر حرکت کرد. دیگه نظام فرعونی نتونست جلو مردم رو بگیره. هر چند سرکوب کردن، هر چند مسیر رو عوض کردن، موسی رو متهم کردن به بیوطنی، وطن فروشی، اون عالمان رو به وطن فروشی متهمشون کردند، اما کار خودش رو این حقیقت انجام داد و چیزی نگذشت که زوال دولت فرعونی فرا رسید. یعنی جناب موسی اول مخاطبان خودش رو به امر خدا با سلطان مبینش عالمان جامعه اون روز مصر قرار داد که اونها نبودن مگر ساحران، مگر همونها که در اون روز بازارشون تیز، پر رونق، شخصیت موجه و جایگاه بالایی در نظر اجتماع داشتند. توجه دارید؟ این کار موسی بود. خب مشاهده این میبینید دیگه، این همون علتی است که گاهی در بحث اجازه انبیا مطرح میشه. خب عیسی ابن مریم با مردم وقتی صحبت میکند اون مخاطبان اولی رو که هدف قرار میدهد، یعنی جمعیت هدف عیسی، نخبگان و گروهی هستند که اینها نفوذ بسیار زیادی در جامعه دارند و مردم به سوی اینها میان، حاجتمند به اینها هستند، اونهایی هم که ادعای عافیت رو در جامعه دارند. و جناب موسی هنگامی که کار خودش رو و سلطان خودش رو عرضه می کند از جنس و دست فهم اونهاست. لذا ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، طب بقراطی و جالینوسی را هدف قرار می دهد جناب عیسی و به گونه عرض هنر می کند که چشم حریفان رو خیره می نماید و به هدف خودش می رسد عیسی مریم. و حتی شاید حال که عرض کردم، خب بالاخره نوبتی هم که باشد باید بگوییم درود خدا بر روان مطهر و عظیم پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی. به هر حال پیامبر هم باید از این امتیاز استفاده کنند، باید یک گروهی رو مخاطب قرار بده که اینها فهم بیشتری دارند و تأثیر بیشتری در جامعه دارند. و نمی بینم از جمعی یاران نشانی، دلم خون شد از غصه، ساقی کجایی؟ اما تو این جامعه با که سخن بگوید پیامبر مکرم اسلام؟ اما همین هم غنیمت که اخیراً یه نهضتی پیش اومده است در این جامعه، اونم نهضت ادبی است. گروهی پیدا شدن، اینها بیشتر بها میدهند به عرض به خدمتون پردازش های ادبی. اینها انجمن ادبی دارن، شب شعر دارن، بازار عکاظ، سوق عکاظ دارن، در اونجا شعر توزیع میکنن، به فصاحت و بلاغت عرب نازش میکنن اینها و کارهای اینچنینی انجام دادن. نابغه زبیانی رو به صحنه آوردن به عنوان استاد اول این فن و شعر پذیرفتند و فصاحت و بلاغت در میان اینها موج شدیدی رو حرکت داده است. لذا احترام گذاردن کسانی که سروده های اول دادارن شعر اینها رو به آب طلا نوشتن، شعرهایی که سرودن و اونگاه قصائدی که یک سال طول میکشید، لذا به این حولیات میگفتن چون یک سال طول میکشید، چون به آب طلا مینوشتن زهدیات. به پاس این کار بر دیوار کعبه میآویختن معلقات، سه تا نام داشت اینها، معلقات، چون آویزان میشد به افتخار گوینده و سراینده بر دیوار خانه. معلقات سبع معروفی که خب بعضی از عزیزان میدانید، مانند امرالقیث، عمرو بن کلثوم، این معلقات عظیم و مفاخر مثلا جامعه عرب اینها بود. لذا پیامبر هم از همین بعد خداوند به او رخصت میدهد که استفاده کند. یه وجه اول کلامش میشه فصاحت و بلاغتش که بتواند با این گروه یه مفاهمه اول برقرار کنه، اینها دیگه اسلحه بندازن، بپذیرن، زانو بزنن، اشعارشون رو بردارن از بالای دیوار کعبه و بگویند که علا اعیوننا. میدونیم که اینجا کم آوردیم و اونگاه باب گفتگو با بقیه جامعه باز میشود و میتوان با این گروه سخن گفت. این سلطان مبین است. خلاصه کار فرمود الی فرعون به سلطان مبین، فرستادیم با این قدرت. هیچ کمبودی در کار موسی نبود و موسی صفتان، قدرتشون از استدلال و منطق و برهان کافی و وافی، اما با یک گروهی دیگه مشکل برخورد کردن. با اون عالمان راحت است، اما فتولا برکنه، نه راحت، راحت تر است، فتولا برکنه، اما فرعون تکیه کرد به رکن خودش در قبال این سلطان، در قبال این برهان و استدلال، یعنی خواست در قبال این منطق و اندیشه با مشت، با شمشیر مقابله کند. مگه میشه اندیشه رو با شمشیر از میان برد؟ فتولا برکنه، کلمه رو که شاید خیلی از دوستانی که خب تجربه بیشتری دارند از جهت عم می‌دانند، در گذشته در خود ارتش کشور ما هم ارکان ارتش مطرح بود، رکن یک، رکن دو، رکن سه، رکن چهار، این تقسیم بندی داشت. خود اصطلاح رکن یه اصطلاح نظامی بود و اداره ارکان حرب بود، دادگاه ارکان حرب بود، جرائم نظامی رو در دادگاه ارکان حرب بررسی می کردن. خود رکن اصلا یه اصطلاحش برای ارتش قوا. فتولا به رکنه، فرعون تکیه کرد به رکن و قدرت نظامی خودش در قبال این سلطان مبین و دیگه کار خودش رو شروع کرد برای تخریب. و قال ساحرون، آقا جناب موسی ساحر است. خب ببینید، اگر بخوایم اینجا ظرافت هایی به خرج بدیم و نکات جیاری بحث ها دیگه، من نمیخوام خیلی اینجا بمونم، اما بخوایم استفاده کنیم از اولین کارهایی که همیشه مقابل این پیامبران الهی انجام میدادن این بود عزیزان، خوب دقت کنید، که شکوه نبوت رو بشکنن. یعنی شخصیت اینها رو از مقام نبوت بیارن پایین، بگن که آن تو میشه انسانی مثل دیگران، مال حاضر رسول یعنی کل اتعام و یمشی فلسفان، میخورد میخوابد، این هم مثل دیگران است، این هم مثل بقیه انسان هاست. همیشه مخالفان انبیاء الهی کاری که میکردن این بود که جایگاه و شکوه پیامبران رو بشکنن، یعنی قداست شکنی کنن، اون جایگاه اینها رو خورد کنن در نظر مردم. اگر خورد کردن بعد دیگه باب هر چیزی باز می شود. این متداول رو به شما این که در این سال و ماه های اخیر، تو این دهه های اخیری که خب بالاخره دنیای اسلام یه تکانی خورده است، مسلمانان تو این 40 سال اخیر یه حرکت های بیشتری، یه قدیه فراتر بری تو این 100 سال اخیر داشتن، باز نزدیکتر به زمان ما بیشتر، اینه که بعد شما دیدی تو این سالها، نمیخوام الان تاریخ غرب بگم، تو این جهت شما از قبل از گلزیه رو همسال اینها بگیرید، از مستشرقین اونچنانی که اینطور مطالعه میکردن، بیایید یه نکته رو مشترک میتوان در میان این تحقیقات و تبلیغات دانست، و اونم شکستن حرمت پیامبر اسلام، که پیامبر اسلام از اون جایگاهی که خدا به دو داده است، از اون جایگاهی که فعلم کما علم تکن تعلم و کان فضل الله علیک کبیرا یا عظیما، آن که خدا به تو می آموزد آنی را که نمی دانی و فضل خدا و پیامبر بر تو عظیم و کریم است و تو رحمتی برای تمام جهانیان، از این مقام پیامبر رو بکشن پایین، قداست چکنی کنن، حالا به توهین، حالا ممکنه به رفتارهای مزورانه هم باشه، ممکنه به توهینهای دیگه هم باشه، اما همون قداست رو بشکنن. ببینید این سنت فرعونیست. و قال ساحرون، چه خبره این موسی یه ساحر، مگه ما تو مصر ساحر کم داریم؟ اینم یه ساحریست مثل بقیه، تموم شد. یعنی دیگه از اون بلندی، اتصال به وحی، مبدع وحیانی، جایگاهی که خداوند به یه نبی میدهد، اسوه بودن، الگو بودن، ممتاز بودن، جلودار فکر و اندیشه بودن، بیاد پایین بشه یه فردی مثل این که تو اون طرف ما این طرف بنشین با هم مناظره کنیم، ما تو رو مغلوب میکنیم، تو ما رو دیگه میشه همین حرفای بشری متداول بین خرد عقلها. فرمود و قال ساحرون، خداوند اون فرعون گفت این ساحر است، او مجنون، یه پله بیاید پایین‌تر، کاش ساحر می بود، او مجنون، اصلا فکر میکنم که مشکلات دارد. مجنون اینجا یا به همه پیامبران که گفته میشد، که اونم ادامه همین بحث قداست چکنی است که عرض میکنم، نه به خاطر به این معنا که بگیم یعنی کسی که اختلال ذهنی دارد، نه، چون معلوم بود انبیا در متانت، در وزانت، در انضباط کلامی، در حرمت نگاه، در حرمت دست، در حرمت زبان، منزه‌ترین و پاکیزه‌ترین افراد جامعه بودند. هیچ جایی این نبود که بگه این رفتارشون این یه مقداری شیرین میزنند، یه مقداری این رفتارش مثلا این چنینه، ابدا چنین چیزی در قاموس این انسان‌ها دیده نمی‌شد. مثلا اتهام به مجنون بودن، چون نه به معنای اختلال، بلکه من به هیچ جنه، یعنی یه موجودی تو وجود این حلول کرده و این رو تسخیر کرده است، این مسخر موجودی است، یه موجود ناپیدا، که حالا دیگه طبعا بود اسمش چی گذاشت چون ناپیداست؟ جن. این مسخره موجودی است. ساهرون یعنی خب یه افرادش باشه بقیه دیگه به نام الخره. اینا ما متفکره مثلا یه نابغه مثلا دیگه اینطوری در ادبیات اون روز مصر میشده ساهر، و ادبیات امروز ما میشه نابغه یه متفکر مثلا بگیم اینطوری است. مجنون نه، این یک حالات طبیعی نداره اصلا. اصلا این موجود ضعیفی عقده های روانی داره. این اصلا زیاده خواه معلوم نیست این چیه، یه چیزی در وجودش حلول کرده است و چنین حالتی در جسم و جان او ایجاد کرده است. دیگه کار خودش رو کرد، اما فخزنا و جنوده، چون خداوند نمیخواد اینجا بازگو کنه، همین مقدار بود. یعنی ملاحظه فرمودید یه خط و نیمه، مثلا دو خطه. فخزنا و جنوده، اما با تمام قدرت این فرعون و جنود و همون و تولا به رکنه، همون رکنی که بهش تکه کرد، همون قدرتی که بر اون استوار بود و تکه می کرد و می نازید، خودش و همون سپاه و قدرتش رو فنبذناهم فی الیم. نبز در لغت عرب به معنای افکندن. گاهی یه چیزی رو بر می دارید سنگین زود می زارید زمین، این نبز نیست. گاهی یه چیزی رو بر می دارید استفاده می کنید از این، بعد دیگه مورد حاجتتون نیست، می دازید تو مزبله، تو مکسف. اسم این نبزه. کلا لینبذن فی الحطمه. گروهی از انسان ها که زباله های بشری هستند، خداوند اینها رو در جهنم نبزشون می کند. لینبذن فی الحطمه، نبز میشه. فرمود گرفتیم با تمام قدرت خودش و جنودش رو فنبذناهم. دیگه حالا در موارد دیگه در قرآن اینو مفصل توضیح داده خداوند چطور. اینجا فقط ما هم همان مقداری که حق میگویند گزار میکنیم. فلیم، اینها رفتن وارد دریا فغرقناهم و غرقشون کردیم چنین. بعد میفهمد و هو ملیم. خوب دقت بفهمید این جمله رو، اینا زیبایی داره این کلمات. و هو ملیم، ما یه ملوم داریم یه ملیم داریم در کلام عرب. کلمه ملوم از ماده لوم و ملامت میاد. لائم یعنی سرزنش کننده و ملامت کننده. ملوم یعنی اون کسی را که داریم سرزنشش میکنیم. درست فهمیدی؟ ما منطق ملامت رو در اسلام مردود میدونیم اساسا. ملامت یعنی چی؟ یعنی کسی خطایی اشتباهی انجام داده است، حالا بعد از وقوع اشتباه ما این اشتباهش رو به سرش میزنیم. چرا این کار رو کردی؟ تو چرا این فلان کردی؟ تو چقدر کم فکر بودی؟ تو چقدر نادان بودی؟ تو چقدر بیخرد بودی؟ شروع میکنیم خطا را بعد از وقوع به چهره صاحب خطا کشیدن و تحقیر شخصیت او. ما در اسلام چیزی به نام ملامت نداریم. به یه مسلمان میگن خیلی دلسوز جامعه ای؟ خیلی علاقمند به سرنوشت اجتماع و صلاحیت مردمی؟ قبل از وقوع جرم و خطا و اشتباه هر کاری میتونی و هر توانی داری به خرج بده، بعد که واقع شد دیگه تو نقشی نداری. هر چه میتوانی در پیشگیری خطا و اشتباه کمک فکری بده، کمک مالی بده، کمک عاطفی و احساسی بده، کمک فکری و منطقی بده، تا خطایی تو جامعه پیش نیاد، تا این جوان نلغزد، تا این زن این مرد نلغزد، تا این اشتباه اجتماعی پیش نیاد. اما بعد از آن که پیش آمد، اگر این جرمی است، قانون میداند و مجرم، تو چه کاری؟ برو کنار، نقشی نداری، حق نداری زبان باز کنی این مجرم و متهم رو ملامت کنی، همچین حقی نداری تو. همین مجرم برای خود شخصیت مجرمانه خودشو دارد، نمیتوانی ملامت کنی. اگر هم جرم نیست، اشتباه و خطا هست، دیگه این اشتباه و خطا سر زده، دیگه حق نداری، نمیتونی کاری بکنی دیگه، تو نمیتونی تحلیل شخصیتش کنی با زبان خودت. قانون است و جرم و مجرم و وظیفه قانون، دیگه اینجا دستی که حاکم ببارد است، تو نقشی نداری. به وقتی خدمت دوستان عرض می کردم اینو باید خیلی جدی گرفت عزیزان، چون گاه ما عادتاً همون عادتی که اخیراً تو این بحث خدمت بعض از عزیزان دارای دغدغه تربیت که بودیم در همین چندی قبل، بحثی رو مطرح کردم که تدوین شد، دارن دوستان تولید میکنن این رو. چشم جان خرد، چشم جام است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. این بحث رو با عنوان تربیت معقول، سه تا فرصتی که تربیت معقول داره در قبال سه تا تهدیدش. خیلی بحث عجیبیست، خیلی بحث جدی و زیبایی است که در این جهت خدمت دوستان عزیز مطرح میشه. ببینید اساساً به طور کلی منطق ملامت معقول نیست. چرا؟ چون ما اگر هنرمون اینه که شخصیت رو بازسازی بکنیم، نه شخصیت رو توبیخ و تحقیر و تضعیف بکنیم. از ویژگی های مهم تربیت معقول بعد این میاد در کنارش. بذارید این روایت رو بگم که وقتی ما به عادت عمل میکنیم مبتلای به خیلی از مسائل میشیم. تو این بحث به دوستان عرض میکردم افضل عبادته، خیلی عجیبه. من فکر میکنم این اصلا دنیا مکتب تو این فکر وجود داره. افضل عبادته رفض العاده، از بهترین عبادات دور افکندن عادت‌های غلطی است که دست و پای ما را گرفته است. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. ما تو عادت‌ها گاه به عادت این حالت در وجودمون هست، این تحقیرها. بعد گفتن من غیرم مؤمنن علا زنبن ابتلاه الله به ذالک الذنب. اگر ملامت و تعییر کردید کسی رو بر گناهی، نمیمیرید تا خودتون مرتکب بشید، خودتون مرتکب میشید، بعد دیگران باید برای شما کف بزنن هو کنن وقتی شما مبتلا شدی. خیلی تهدید جدی است، خیلی تهدید جدی است. پس ملوم آن کسی که مورد ملامت قرار میگیرد، اما ملیم این معنا رو نداره. چقدر جالبه، ملوم بر وزن مفعول اینه، اما ملیم این معنا رو ندارد. کلمه ملیم به معنای کسی که ایجاد ملامت برای خودش میکند، یعنی خودش رو مستحق توبیخ و تحقیر میکند و توبیخ و تحقیرش هم حقه. این چه کلمه ملیم؟ دقیقاً متفاوت با کلمه ملوم است. فرمود و هو ملیم، این فرعون مستحق تمام عقوبت ها بود که خیشتن بر خود روا کرده بود و باید متحمل آن می شود. تمام به همین مقدار اشارت به این، به این بهانه چون از نام های آشنا سخن به میان آمد. تو خود این منطقه جزیره العرب هم دو سه تا نام درست شناخته می شود. حالا بگیم تو همین منطقه جغرافیایی جزیره و فراتر از جزیره، یه قدی رفتیم طرف مصر، یه قدی به شمال می آییم، در خود منطقه می چرخیم. و فی عاد اذا ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذر من شیئا اتت علیه الا جعلته کالرمیم. همین مقدار، یه خط و نیم باز در مورد این بعدیه. و فی عاد، و باز در عاد هم آیات الهی وجود دارد و روشن است. عاد هم نام آشنا و شناخته شده‌ای بود، اساساً ضرب المثل بود در میان جامعه عرب. هنگامی که چیز کهنی رو می‌خواستن بگن می‌گفتن عادیون، یعنی از عاد است، یعنی از اقوام کهن، از اعراب باعده، از نام‌های نخستین جامعه عرب شناخته شده در منطقه جزیره العرب، در مناطق یمن امروز، در محدوده جنوب و نقریب منطقه یمن. فرمود و در عاد ارسلنا علیهم، هنگامی که فرستادیم بر ایشان، چی رو فرستادیم بر اینها؟ ریح عقیم را، باد نازا را، باد نازا را. عجیب، کلمه ریح در قرآن هر جا که استعمال مثبت دارد به شکل جمع میاد، ریاح میاد. نوعاً هر کجا مفرد میاد جنبه منفی داره. حالا اینا بحث طبیعی هم داره دیگه، قطعاً باید همین طور باشه. یعنی باد اگر بخواهد که مفید و مؤثر باشد باید چند جنسی باشه، باید مثبت منفی باشه، باید بارهاش فرق کنه، و الا زایش نداره، مفید نیست. اگر تک به اصطلاح عرض به خدمتون جنسی بود، اونگاه ما منتظر عقوبت هستیم. در اینجا فرمود بادی رو بر اینها فرستادیم که عقیم است. عقیم یعنی چه؟ اون نوبت اشاره کردم، شیر رو به درجه خاصی میرسونیم، در یه وضعیتی قرار میدیم در کارخانه شیر، بعد میگن این پاستوریزه شد، یه قدری میبریم بالاتر میگیم هموجنیزش میکنیم، فرادماش میکنیم، جوری میکنیم که این ماندگاری، خاصیت ماندگاریش دراز مدت باشه، مثلا چنین حالتی رو داشته باشه. به این حالت میگیم تعقیم، میگن اللبن المعقم. چرا؟ چون دیگه در این شیر هیچ میکروبی چیزی باقی نمیماند، رویش نداره، فرصت زایش نداره. اینو میگیم عقیم. عقیم یعنی غیر بارور، غیر مسمر، غیر مسمر، یعنی غیر سنرده. تجفهم فرمود در عاد فرو فرستادیم باد را، با ریح بنیاد اینها رو کندیم، با باد، اما باد عقیم. بالاخره این بادها زایش دارن، دو زایش در کار باد است. فرمود و ارسلنا الرياح لواقح، ما این بادها رو میفرستیم برای تلقیح، برای زایش، برای تولد. یه زایش زمینی، یه زایش آسمانی. گاه اونه که در زمین میان و شروع میکنن به گردفشانی. این بادها میاد، اگه نیاد چه اتفاقی میفته؟ کجا شما این پسته های ناب به رفسنجان و کرمان رو میبینید؟ کجا این پسته های ناب به جنوب خراسان و محولات رو نمیدانم کجا رو میبینید؟ کجا این محصولات ناب به گیاهانی رو میبینید که اینها دو پایه ان نه تک پایه؟ یعنی نرشون یه جاست، مادهشون یه جا، و این گرده ها باید متراکم باشه از گیاه نر به سوی گیاه ماده. که بعضن گاهی توسط بعضی از این جانداران ریز تو این باغ ها میرید روی این تنه این درخت، میبینید این کفش دوزهای پشت قرمز خوش رنگ زیبا دارن اینا حرکت میکنن. آدم با خودش فکر میکنه خدای اینا چه کاره؟ گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، اینها کیان تو این خلقت؟ بعد میبینید اینا چه نقش اساسی رو در انتقال گرده های نر بده گیاهان ماده برداشت میکشن. گاهی اینا ها انجام میدن، همین پروانه ها انجام میدن، نمیدونم شاپرک ها انجام میدن. چی انجام میده؟ و عمده اون توسط بادها انجام میشه که بارور میکنن این مجموعه گیاهان رو، و بعد محصولات رو شما برمیچینید و استفاده میکنید. این میشه لقاح زمینی. یه لقاح آسمانی هم داریم که ارسلنا الرياح لواقح، بادها میان اون عناصری که لازم تزریق کنن به این بخارهای اسفنجی، به این توده های اشباع شده آب در سطوح بلند جو تزریق میکنن، اینها را آماده میکنن، مثبت منفیشون میکنن، بعد یه التقاء الکتریکی با اون تفاوت سطح و تفاوت دما و غیره تقاطر شروع میشه، بعد اونگاه باران رحمت الهی بارش میکنن به همت بلند این توده های پرفشار و کمفشاری که میان. و این و انزلنا، ببینید این اسفنج رو، این ابر رو، منظورم این ابرهای تخت پاکن. بالاخره حالا که وایت بورد ها رو اینطور نیست، اما بالاخره اون زمانی که مدرسه خود ماها بود این تخته ها، این ابرها، اینها اسفنج دیگه، آب میشه. بعد تا یه فشاری ندید آب از آن نمیریزن. باید بیاد این بادها، این توده ها کار خودش رو انجام بده. بعد به تعبیر زیبای قرآن و انزل نامن المعصرات ماء سجاجا، معصرات یعنی اسفنجا، از این توده های اسفنجی فشار بدن اینها رو تا بیاد باران رحمت. اینا میشن باد زایشدار. اما بادی که برای اینها فرستادیم ریح عقیم بود، هیچ زایشی درش نبود، هیچ تولدی درش وجود نداشت. ما تزرا من شیئن اتت علیه ناجعلت بکرمی، این باد به گونه‌ای بود که عبور نمی کرد از چیزی، گذار نمی کرد از چیزی، الا قرار می دادان را، هر انسانی رو. اینا در تاریخ ثابت شده که قوم عاد خیلی جماعت تنومند و ستبری بودن. آیات هم نشان میده که انهم اعجاز و نخل منقعر، اینا مثل تنهای درخت خرما توانمند بودن. این باد میوزید آنچنان بر پوست و وجود اینها اثر میکرد که اینها رو میافکند. خدا چه میکروبی چی تو این باد قرار داده بود که در وجود اینها فرو میرفت؟ اینها یه چندی که نمیگذشت مانند چوب پوسیده میشدن. کرمیم الا جعلته کرمیم، از درون اینها رو پوکشون میکرد. گاهی بعضی از مواد هستن چیزهایی که بدن. و فی ثمود از قیل لهم تمتعوا حتا حین، حالا که این نام رو گفتیم نزدیک اون هم میگیم، از جنوب گفتیم یه سری میریم تا بالاتر و شمال و جزیره العرب، یه سری هم به وادی القرا میزنیم و قوم ثمود رو مطرح میکنیم. و در ثمود هم همینطور باز آمد عقوبت الهی. از قیل لهم تمتعوا حتا حین، به اینها یه ضرب العجل داده شد توسط صالح نبی، گفتن ما 3 روز تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک بعد و نقیر و مکذوب، 3 روز فرصت دارید، هیچ تخلفم توش نیست، هیچ تکون نخوردم. گفتن شوخی میکنی؟ برو دنبال کارت. روز اول بدنها زرد، روز دوم سرخ و روز سوم سیاه شد و شد آنچه عقوبت الهی بر این جماعت فرود آمد. فرمود و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم. اینا به بازی گرفتن، به اون عتب و سرکشی و غرور مستانه خودشون ادامه دادن. فخذت هم الصاعقه و هم ينظرون. اینها به صاعقه آسمانی، اینها هم به یه ساقه، میبینید در جایی میزنه برق میبره نابود میکنه ویران میکنه منطقی رو، جایی رو، شخصی رو، گاهی این اتصال بار مثبت و منفی رو. فخذت هم الصاعقه و هم ينظرون. همچون خودشون منتظر بودن، سه روز وعده داده بودن به نظارگر، انتظار معنا میده. اما به گونه قدرتمندانه و پرصلابت آمد که فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین. نتونستن فرصت پیدا کردن که حتی برخیزند و نه فرصت آن کردن که فریادی بزنند، یاری و استنصاری بکنند که البته نافعی برای ایشان، نفعی نداشت و نافع نبود. به عنوان آخرین جمله دیگه تمام کنم من انزم رو، که اول بحث رو متوقف میکنیم. حالا که اینها رو گفتیم یه نام بالاتر هم میریم، یکم میریم بالاتر دیگه، از جنوب آمدیم از سرزمین عاد به قسمت‌های شمالی و حالا یکم یا جزیره العرب میریم فراتر، میرسیم نسبتاً به بین النهرین و قوم نوح من قبل و انهم کانوا قوما فاسقین. همین مقدار برای نوح بس است چون شناخته شده تر است از بقیه. و قوم نوح، و قوم نوح هم همینطور، من قبل و قبل از اینها، سرزمین عراق فعلی، بصره همین محدوده ها جایگاه اصلیه، کوفه، بصره همین محدوده ها جایگاه این پیامبر بزرگوار الهی. انهم کانوا قوما فاسقین. اینها هم خارج شدن از فرمان الهی و شد آنچه که شد. رب انی مغلوب فانتصر رو گفت جناب نوح و فلتق الماء على امر قد قدر. دیگه اون آسمان و زمین رو با ناله خودش نوح به هم دوخت. آسمان آمد، زمین آمد و شد آنچه شد. من یه جمله عرض می کنم و بحث بنده تمام شد. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. بر می گرده خداوند به مباحث طبیعی و مبحثانه وجود اشاره می شود که نوبت بعد باید توضیح بدیم. اما من می خواهم این جمله رو خدمت عزیزان بگم. ببینید، اینو بارها به بیان خردترش اشاره کردم، حالا تو ابعاد کلانترش هم میبینیم و اینو همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان. همینطور که ماهیتاً دنیا دو چهره دارد، چهره مثبت، چهره منفی. دنیا دو کارکرد داره، کارکرد مثبت، کارکرد منفی. از این دنیا عده‌ای به تمام کامها میرسند و از این دنیا عده‌ای به تمام ناکامی ها میرسند. این کلیت دنیا، هر چیز دنیا رو هم که بگید عزیزان همین حالت داره. این آب گاه مایع حیات میشه و جعلنا من الماء کل شیء حی. گاهی هم این آب گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. این آب موجب خفگی و قتل میشه. آتش میشه انرژی حرارتی که این خانه خدا رو گرم کند و ما استفاده کنیم و بهره‌مند باشیم، یا این آتش موجب حرق، سوختن، ویرانگری و نابودی میشه. چی رو میخواید بگید که این خاصیت رو نداشته باشه؟ شهوات ما همینطور است. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. این شهوت میشه مانند حمام، منتها با این فرق که عده‌ای درون حمامند، عده‌ای در تون حمامند. یک گروه میرن در تون حمام که میگفتن گلخن تاب، این میرفت گلخانه را تاب، یعنی افروخته میکرد. این گل رو، گل یعنی چی؟ یعنی آتش. میرفت گل رو افروخت، آتش رو. اما وقتی این میومد از حمام بیرون چه حالتی تو؟ اینم از حمام اومده بود بیرون، اما سیاه. اونم که از داخل حمام میومد مثلا عافیت باشین قبول باشه، ایشان هم میومدن از حمام بیرون ترگل و ورگل و مرتب و تازه و فلان اینا، هر دوشون از حمام در اومدن. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، اما عده از این شهوت تمیز و پاکیزه، عده از این شهوت پلشت و آلوده. زر همینه، زور همینه، قدرت اینه، علم عده رو بالا میبرد، علم برای عده میشه حجاب اکبر. همه چیز دنیا همین خاصیت رو دارد عزیزان. ببینید این جماعت و اقوام رو خداوند نابود کرد. به چی نابودشون کرد؟ به بادی که عامل حیات است، که اول این سوره قسم خورد به باد و زاریات ذروا، به همین باد نابودشون. به آبی که فالحاملات وقرا اول سوره گفت، به همین آب نابود کرد قوم نوح را، موسی را. همین آب حیات، همون باد لذت بخش فرهنگیز حیات بخش، و با همون عناصر موجود در طبیعت. خداوند در سوره مبارکه یاسین فرمود نیاز نیست که ما یه جنودی بفرستیم برای نابودی اینها، هم خود طبیعت رو رها میکنیم، اختیارش رو، دمار از روزگار این جماعت در میآورد. وقتی انسان ها نتونن با طبیعت درست تعامل کنند، خدا مهار طبیعت را رها میکند به جان آدمیان. بعد قصه وارونه میشود، نعمت به نعمت بدل خواهد شد. و این هشدار بسیار جدی است که در لابلای این آیات میتوان استفاده کرد و بهره برد انشاءالله. از و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. نوبت آینده خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.